دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 30 مه با شما هستم. در دو حمله انتحاری در ششترک کابل به شمول 9 خبرنگار 22 تن کشته شدند و همچنان یک خبرنگار بی بی سی هم در ولایت خوست از پا درآمد. در این رابطه گزارش هایی داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه توجه شما را به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنم که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام مجدد. حملات انتحاری دوگانه در کابل امروز جان کم از کم 22 نفر به شمول 9 خبرنگار را گرفت. در این حملات که امروز صبح در منطقه شش درک شهر کابل انجام شد، کم از کم 45 نفر دیگر زخمی شده است. در میان زخمیان این حملات 5 خبرنگار نیز شامل می باشد. حمله نخست حوالی ساعت 8 صبح توسط یک مهاجم سوار بر موترسایکل انجام شد و نیم ساعت بعد زمانی که برخی خبرنگاران به منظور پوشش خبری در نزدیکی محل وقوع حمله اولی جمع شده بودند، حمله دوم انجام شد. گروه داعش مسئولیت این دو حمله پیهم را در شهر کابل بر عهده گرفته است. خبرنگار محلی بی بی سی امروز توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت خوست کشته شد. طالب منگل سخنگوی والی خوست گفت که احمد شاه خبرنگار محلی بی بی سی که 29 سال عمر داشت در منطقه گلزار در حومه شهر خوست مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. این در حال است که حملات انتحاری شهر کابل نیز امروز جان نو خبرنگار افغان را گرفت. کمیسیون اروپایی حملات دوگانه امروز کابل را نکاهش کرد. مارگریت سکیناس سخنگوی ارشد کمیسیون اروپایی جلسه خبری امروزش را با واکنش در برابر حملات مرگبار امروز کابل آغاز کرد و بر حمایت اتحادیه اروپایی از مردم افغانستان تاکید ورزید.
حتی در جنگ قوانین موجود است. غیر نظامیان و خبرنگاران که با به خطر انداختن حیات خود از محلات خطرناک و دشوار گزارش می دهند، هرگز باید هدف حمله قرار نگیرند. اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی در کنار مردم افغانستان و ژورنالیستان جهان می ایستد.
از جانب دیگر نیکولاسکی سفیر بریتانیا در افغانستان نیز حملات انتحاری امروز را در کابل شدیداً نکوهش کرد. یک حمله انتحاری در ولایت کندهار جان 11 کودک را گرفت. پلیس کندهار گفت که پیش از چاشت امروز یک مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نزدیکی کاروان نیروهای خارجی در ولسوالی دامان این ولایت منفجر ساخت که در نتیجه 16 نفر دیگر به شمول نیروهای خارجی در اثر این حمله زخمی شده است. به گفته پلیس این حمله در روستای عبدالله ولسوالی دامان در نزدیکی میدان هوایی موترهای گزمه سربازان رومانیایی را هدف قرار داد. کودکان کشته شده در اثر این حمله در مسجد مصروف فراگیری درس بودند. مسئولیت این حمله را تاکنون گروه برعهده نگرفته است. اعتصاب غذایی هزاره‌های پاکستان وارد سومین روز خود شد. هزاره‌ها در پاکستان در اعتراض به کشتار هدفمند اعضای این قوم در پاکستان اعتصاب غذایی کردند. حملات علیه هزاره‌ها در پاکستان اخیراً افزایش یافته و تنها در ماه جاری میلادی 4 حمله جداگانه بر هزاره‌های پاکستانی انجام شد. هرچند میر سرفراز بوکتی وزیر حکومت ایالتی بلوچستان از خیمه اعتصاب کنندگان هزاره بازدید کرد و وعده سپرد کاملین حمله بر اعضای این قوم را دستگیر خواهد کرد، اما اعتصاب کنندگان تقاضای آقای بوکتی مبنی بر پایان دادن اعتصاب غذایشان را رد کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران میگوید که ایالات متحده عربستان سعودی را به خاطر مقابله با ایران تحریک میکند و این کار واشنگتن میتواند منجر به ایجاد یک بحران منطقه‌ای گردد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
اظهارات رهبر ایران یک روز پس از سفر مایک پامپئو وزیر خارجه جدید ایالات متحده به عربستان سعودی بیان شد. خامنه ای امروز بار دیگر از امریکا خواست تا شرق میانه را ترک کند و گفت هر قدرتی که در پی مقابله با ایران باشد شکست خواهد خورد. وزیر خارجه جدید ایالات متحده دیروز پس از ملاقات با مقام‌های سعودی گفت که واشنگتن در مورد فعالیت‌های ایران در شرق میانه عمیقاً نگران است. اما رهبر ایران با اشاره به این گفته های وزیر خارجه آمریکا گفت که تهران هیچ قصد مبنی بر محدود کردن نفوذ خود در منطقه ندارد.
اردوی سوریه امروز عملیات نظامی را برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشان در نزدیکی شهر هومس از سر گرفت. این در حال است که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تلاش دارد تا تمام مناطق تحت کنترل شورشان را که نیروهای نظامی تحت امرش محاصره کرده‌اند از شورشان بازپس بگیرد. در یک انکشاف دیگر در اثر حملات میزایل بر پایگاه های نظامی حکومت سوریه در شمال این کشور 26 جنگجوی طرفدار بشار الاسد کشته شده است. این حملات دیشب انجام شد و گزارش های زد و نقیز از کشته شدن نظامیان ایرانی در این حملات نشر شده است. تا کنون روشن نیست که این حملات را کی انجام داد، اما گمانه‌زنی هایی وجود دارد که این حملات توسط اسرائیل انجام شده است. محاکمه دو شهروند اردن به اتهام جاسوسی برای اداره استخبارات اسرائیل یا موساد امروز در یک محکمه عربستان سعودی آغاز شد. این دو شهروند اردن همچنین با طراحی یک اقدام دهشت افغانی در جریان مراسم حج سال 2014 و حمایت از جنگجویان داعش علیه عربستان سعودی نیز متهمند. هرچند عربستان سعودی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، اما به نظر می‌رسد که مخالفت‌های دو کشور علیه سیاست‌های ایران در منطقه سبب نزدیک شدن روابط سعودی‌ها و اسرائیلی‌ها شده است. محمد بن سلمان ولیعهد مقتدر عربستان سعودی در اوایل ماه جاری میلادی گفته بود که اسرائیلی‌ها حق زندگی مسالمت‌آمیز را در سرزمین خود دارند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش هنوز هم برای حل منازعه فلسطینیان و اسرائیلی‌ها حامی طرح ایجاد یک کشور مستقل برای فلسطینیان می باشد. آقای پامپیو همچنین رسیدن به رای حل ایجاد کشور مستقل فلسطین را محتمل خواند. وزیر خارجه جدید امریکا که پس از سفر به اسرائیل امروز وارد اردن شد، همچنین از فلسطینیان خواست تا مذاکرات صلح را با اسرائیل از سر بگیرند. صدر اعظم بنگلادش از شورای امنیت ملل متحد خواستار افزایش فشارها بر میانمار به خاطر پذیرفتن پناهجویان روهینگیایی شد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش امروز در ملاقات با نمایندگان شورای امنیت ملل متحد در داکا پایتخت کشورش گفت پناهجویان روهینگیایی مستقر در بنگلادش خواستار عودت به میانمار بوده و به گفته وی شورای امنیت می تواند در این راستا نقش اساسی داشته باشد. حدود 700 هزار مسلمان روهینگیایی سال گذشته میلادی در پی خشونت اردوی میانمار در ایالت مسلمانشین راخین آن کشور مجبور به ترک خانه هایشان و فرار به بنگلادش شدند. میانمار ادعای ارتکاب خشونت توسط اردوی آن کشور را رد کرده و گفته است که نظامیان آن کشور مصروف عملیات ضد دهشت افغانی در ایالت راخین بودند. نمایندگان شورای امنیت ملل متحد بعد از ملاقات با صدر اعظم بنگلادش امروز به خاطر دیدار با مقام‌های میانمار و بررسی وضعیت مسلمانان روهینگیایی به آن کشور سفر کردند.
و مونجا این رئیس جمهور کره جنوبی میگوید که دونالد ترامپ به خاطر تلاش‌هایش برای پایان دادن بن‌بست روابط با کره شمالی مستحق دریافت جایزه صلح نوبل است. اظهارات رئیس جمهور مون پس از آن بیان شد که او روز جمعه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کرد. در این ملاقات دو طرف روی پایان دادن اقدامات خصمانه علیه یکدیگر و پاکسازی کامل شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای توافق کردند. قرار است رهبر کره شمالی تا 3 یا 4 هفته دیگر با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز ملاقات کند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش‌ها. چنانچه در خبرها هم شنیدین در دو حمله انتحاری در ششترک کابل به شمول 9 خبرنگار 22 تن کشته شده و در این رویداد 49 تن دیگر زخم برداشتند که شامل زنان و کودکان هستند. مسئولیت این رویداد گروه داعش به عهده گرفته و حکومت و نهادهای خبرنگاری این حمله را در برابر آزادی بیان میدانند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که جلال میرزاد از کابل فرستاده.
حمله نخست از سوی یک مرد موترسیکل سوار در جاده به شدت محافظت شده ریاست امنیتی ملی افغانستان در شش درک کابل انجام شد. خبرنگاران برای پوشش به محل رویداد آمدند تا چگونگی رویداد را گزارش بدهند. اما بیخبر از آن که حمله دومی از سوی یک مرد انتحاری دیگر در میان خبرنگاران انجام می شود.
صبح که شش بجه ما برایت میرم، شام هشت بجه خانه میامد. امروز ناگهان خبر آمد که یک زخمی شده. اینجا که آمدیم شهید شده بود.
در این رویداد 22 تن کشته شدند و 45 تن دیگر زخم برداشتند. در کنار غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغانستان، 9 خبرنگار نیز شامل کشته شده ها و 5 خبرنگار دیگر در میان زخمی ها هستند. بسیاری از زخمی ها این رویداد در بیمارستان های کابل به ویژه بیمارستان ایمرجنسی انتقال داده شدند. وضعیت شمار از زخمی های این رویداد نیز نگران کننده گفته شده است.
چندین بار این اتفاق افتاده و ما شاهدش در آینده هم خواهد بودیم. اما آنچه بسیار مهم هست غفلت نیروهای امنیتی در تامین امنیت خبرنگارا هست. زمانی که یک حادثه اتفاق میفته و ما برای پوشش خبری از او میریم، هیچ توجهی در زمینه تامین امنیت خبرنگارا وجود نداره و ما باورمند هستم که حمله بزرگترین زنگ خطر برای ادامه فعالیت کار رسانه‌ای در افغانستان هست.
نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران این حمله را حمله تروریستی در برابر آزادی بیان می دانند.
از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و محکمه جرایم جنگی بین المللی تقاضا می کنم که جدا این مسائل را مورد بررسی قرار بده.
این بار نخست نیست که خبرنگاران به گونه مستقیم مورد حمله قرار می گیرند. خبرنگاران و نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران این روز را روز سیاه آزادی بیان نام می گیرند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش را شنیدین در رابطه به حمله های انتحاری در ششترک کابل که با شمول 9 خبرنگار 22 تن از پا در آوردن. در یک خبر دیگر پلیس قندهار گفته که حوالی ساعت 11 قبل از چاشته امروز یک مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری خوده در نزدیکی کاروان نیروهای خارجی در ولسوالی دامانی ولایت منفجر ساخته که در نتیجه 13 کودک کشته شده. متی الله هلال معاون دفتر مطبوعاتی پلیس کندهار با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مهاجم موتر ممنوع از مواد انفجاری را در نزدیکی کاروان نیروهای رومانیایی در ولسوالی دامان منفجر ساخته. ساعت پیش در مورد این رویداد با آخرین یافته‌ها صحبت داشتم با گزارشگر رادیو آشنا قای عزیز الله پوپل که توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم که با سخنان آقای پوپل در مورد این رویداد آغاز می‌شم.
به آخرین آمار تلفات این رویداد ای هستن که مجموعاً 13 طفل که مشغول درس خواندن در یک مسجد قریه بودن در این رویداد کشته شدن که مجموعاً همی 13 تن اطفال که کشته شدن سنهایش هم زیر 10 سال هستن و همی 5 تنش دخترها و متباقیش بچه هستن و پیشتر گفتم و 9 نفر دیگه که او هم اهالی یعنی قریه هستن بنام عبدالله کنی این در نزدیکی در همجواری میدان هوایی قندهار موقعیت داره این قریه و زمانی که گزمه نیروهای رومانیایی از ساحه عبور میکردن این حادثه رخ داده است و در پالوی ازدی که 9 نفر این قریه زخم برداشته که 5 تن آنان زنا هستن و 4 نفرش هم مردا هستن و در پالویش امو 13 نفر هم اطفال که در این رویداد کشته شدن. به اکثریت خانه های قریه یعنی تاوان مالی رسیده است و باشندگان این قریه به طور کل این متضرر شده است. تا ساعت 5 بجه دیگر هم این ساحه از طرف نیروهای رومانیایی این مسدود شده بود و باسانی کسی نمیتونستن که داخل این قریه شود. اما با سران این قریه که ما تماس تلفنی داشتم و همچنان با باشندگان این قریه اکثریتشان سکوار بودن و میگفتن که در این رویداد افراد ملکی نهایت زیاد متضرر شده و این قریه چون یک قریه فقیر نشین هستن، خانهایش خامه هستن و در این رویداد با اکثریت خانهایشان هم یعنی توان مالی رسیده است.
این مهاجم که گفتن موتر مملو از مواد انفجاری خوده به نزدیکی کاروان منفجر ساخته یا ای که به کاروان تصادم داده و یا ای که هم به مسجد برخورد کرده بود؟
بله، این ساحه یک ساحه عبوری هستن و مسجد هم در همجواری سرک موقعیت داره و می قریه هم در همجواری می سرک هستن. سرک باز در گرداگرد میدان هوایی قندهار هستن. زمانی که گزمه امنیتی از ها عبور می کنن، فرد مهاجم به گفته سخنگوی پلیس قندهار مطرب مواد مملو از مواد انفجاری خود در نزدیکی این کاروان نیروهای خارجی انفجار میته و بالاخره این رویداد به میان میآید. در پالی از این میدان هوایی قندهار در سی ولسوالی قندهار در بر میگیره، ولسوالی دامان، ولسوالی جند و همچنان ولسوالی تختپل، یک اراضی بسیار بزرگ در بر میگیره میدان هوایی قندهار. این قریه باز در نزدیکی این میدان هوایی قرار داره که تقریبا در سال گذشته هم همچو حوادثی در این منطقه داشتن، تقریبا دو دفعه دیگه هم در این ساحه همچو حوادث رخ داده.
آیا تا کنون مسئولیت این حمله انتحاری را کسی یا گروهی به عهده گرفته؟
به صورت کل همکار عزیز از روز چهارشنبه به این طرف، زمانی که یک خبرنگار محلی عبدالمنان آرغن کشته شد، خبرنگارای قندهار هم اخبار مخالفین مسلح دولت و هم اخبار دولتی را تحریم کرده است. بعد از این رویداد خبرنگارا هم کوشش نکرده است که عکس العمل یا هم مثلا مخالفین مسلح دولت و یا هم از نیروهای افغان کدام نقل قول بگیره، اما بدون شک پیش از این مسئولیتی هم چو حوادث مخالفین مسلح دولت به طالبا مسئولیت هم چو حوادث را به دوش گرفتند.
تشکر آقای پوپل. گزارش ما بود در رابطه به حمله انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی کاروان نیروهای خارجی در ولسوالی دامان ولایت قندهار که در نتیجه او 13 کودک کشته شد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دروازه ورودی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت غزنی برای پنجمین روز پیهم توسط معترضان و تحسن کنندگان مسدود باقی مانده. تحسن کنندگان در غزنی خواستار افزایش مدت زمان ثبت نام رای دهندگان شدند. ظفر بامیانی گزارش میده.
ده ها معترض در دو هفته اخیر با برپا کردن خیمه تحسن در مرکز شهر غزنی خواستار برگزاری انتخابات حوزوی، تمدید زمان ثبت نام انتخابات و بازگشایی مراکز بیشتر ثبت نام در این ولایتند. معترضین از دولت میخواهند تا امنیت تمامی مراکز رایدهی در غزنی تامین گردیده و روند توزیع تذکره برای واجدن شرایط رایدهی در این ولایت تسریع بخشیده شود. میثم صحرا یکی از معترضین میگوید:
ما خواهان برگزاری انتخابات سرتاسری هستیم در غزنی، در تمام قرا و قصبات. از حکومت هم می‌خواهیم که به جای اخلال انتخابات، به جای بازی‌های سیاسی، بیاید تأمین امنیت بکنه، چون رسالت حکومت تأمین امنیت است تا انتخابات برگزار شود.
غزنی از ولایات ناامن کشور است که هنوز هم در برخی ساحات مرکز شهر این ولایت شماری از مراکز ثبت نام به دلیل تهدیدات امنیتی مسدودند. نصب استیکر یا نشانهای ثبت نام انتخاباتی در پشت تذکره شهروندان در این ولایت از دیگر مشکلات باشندگان غزنی است. معترضین که بر رسم اعتراض درب ورودی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات غزنی را مسدود کردند میگویند که تا زمان برآورده شدن خواسته هایشان به تحسن خود پایان نخواهند داد. نصرت الله مرجان خیل یکی از تحسن کنندگان به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
باید انتخابات ولایت غزنی افزایی شود و داموز فکر کرد که پشت تذکره چه شده میشه او باید نشود. تا وقتی که همین خواسته های مردم ولایت غزنی برآورده نشود
برخی از معترضین میگویند که نصب استیکرها یا نشان ثبت نام رای دهندگان برای آنان چالش زا شده است و در صورت تداوم این امر ممکن شماری از شهروندان حاضر به ثبت نام در انتخابات پیشرو نشوند. از سوی هم مقام های دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی میگویند که مسدود شدن دروازه دفتر این کمیسیون سبب بروز مشکلات برای آنان شده است. ناظر حسین نبی زاده رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی میگوید:
در صلاحیت ولایتی کمیسیون مسافر انتخابات حوزه نیست که ما میره ویرایی رو منظور کنم که بگم یا انتخابات حوزه یا غیر حوزه ای این می روان بالای مطبع من خود بالای روان به پروشه ستنم چیلی مسافر مقرور دارم ولی ایر شما خود می دانید که متاسفانه فعلا ما دوشار دنی مشکل هستیم دفتر ما مسدود است ولی به آن هم ما کوشش ما تلاش ما برمی است که ما توانشتیم مراکز خود حداقل فعال نگه داریم.
اما معترضین میگویند که در مدت زمان اندک با توجه به افزایش ناامنی ها در کشور مردم قادر به ثبت نام در انتخابات در این ولایت نیستند و باید زمان ثبت نام افزایش یابد. باشندگان غزنی میگویند که همزمان با آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در انتخابات فعالیت گروه طالبان در این ولایت نیز افزایش یافته است. معترضین در غزنی هشدار میدهند که در صورت عدم توجه به خواسته های آنان در روزهای آینده مراکز ثبت نام رای دهندگان را مسدود کرده در مقابل دفتر مقام ولایت غزنی نیز خیمه تحصن برپا خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، در قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنین به گزارش‌های از منطقه و جهان. در کنار موضوع ایران، وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا موضع‌گیری قاطع خود در مورد کره شمالی هم ابراز کرده و گفته که تعهد کره شمالی مبنی بر حل صلاحیت اتمی کشور تنها با گفتار کفایت نمی‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش از سید عزیز الرحمن.
ساعت‌ها پس از ملاقات تاریخی میان رهبران کره شمالی و جنوبی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تحسین و تعریف هزاران حامیش در ایالت میشیگان به خاطر موضع‌گیری‌هایش در برابر کره شمالی تمجید به عمل آورد.
That's very nice. Thank you. That's very nice. Nobel.
این گروه طرفدار به خاطر اهدای جایزه صلح نوبل به دونالد ترامپ صدا می‌زدند. خلی صلاح اتمی کره شمالی ممکن ارزش جایزه نوبل را داشته باشد، اما حکومت رئیس جمهور ترامپ میگوید که تعهد کره شمالی مبنی بر خلی صلاح اتمی تنها با گفتار کفایت نمی کند.
ما تاریخ و خطرات را می دانیم. ما خواستار برداشتن گام از سوی کره شمالی هستیم. از واژه برگشت ناپذیر با تمام معنی استفاده می کنیم. ما خواستار گام هایی هستیم که بیانگر حل صلاح اتمی باشد. ما وعده ها را نمی پذیریم. ما خواهان اقدامات و عملکردها هستیم.
با وجود آنکه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بر خل صلاح اتمی شبه جزیره کره وعده کرده است و قرار است با رئیس جمهور ترامپ نیز ملاقات کند، اما رئیس جمهور آمریکا نتایج مثبت این وعده ها و دیدار را تضمین نمی کند.
خل صلاح اتمی می بینیم که چی خواهد شد. بار دیگر می گویم هر چیزی که شد خواهد شد. من ممکن وارد مذاکره شم ولی ممکن نتیجه ندهد و ممکن از جلسه بیرون شوم. من به مانند جان کری که توافق بد هسته ای ایران را انجام داد نخواهم بود.
این چندین سال است که رئیس جمهور ترامپ توافقنامه هسته ای ایران را نقد می کند. در هفته های اخیر چندین مقام حکومت در واشنگتن نیز گفتند که امریکا در نظر دارد تا از این توافقنامه خارج شود. اما تعدادی از قانونگذاران امریکایی این کار را یک اشتباه می خوانند.
اگر ما از این سند در حال خارج می شویم که ایران پابند مواد آن است، این یک تصور غیر منطقی خواهد بود که چنین تصور شود که گویا بر ذهنیت کوریایی ها به خاطر اعتماد بر ما تاثیرگذار نخواهد بود.
این قانونگذار آمریکایی می پذیرد که موضع‌گیری های دونالد ترامپ ممکن در کشانیدن رهبر کره شمالی به میز مذاکره کمک کرده باشد، اما هشدار می دهد که کره شمالی تاریخ طولانی از تغییر جهت را دارد.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. خوشبینی در سئول پایتخت کره جنوبی بعد از نشست تاریخی بین کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی نمایان است. توجه کنید به واکنش های محلی در کره در این مورد.
از آن اقدام تاریخی در سرحد که اولین حضور یک رهبر کره شمالی در قلمرو کره جنوبی یاد می شود گرفته تا لحظه شادی بخش که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی را به سمت سرحد کره شمالی دعوت کرد تا قدم بگذارد و تا صحبت دو رهبر به تنهایی برای 30 دقیقه و تا اعلام مشترک مبنی بر این که عصر جدید صلح آغاز شده است. نشست دو کره بسیاری از مردم در سئول را در مورد آینده امیدوار ساخته است. لی سی جین یک زن باشنده سئول در کره جنوبی است.
ما از دیدن این صحنه بسیار خرسند بودم. او زمانی بود که به ما امید داد که اتحاد به زودی انجام خواهد شد.
برای بسیاری کسانی که نشست را تماشا کردند، رهبر جوان کره شمالی همچنین فردی منصفانه‌تر و باز برای تغییر به جای یک شخصیت خودکامه‌ای دیده می شود که در گذشته به کرات به اجرای حملات هسته‌ای علیه دشمنانش تهدید کرده بود. یون یانگ جیل باشنده سئول است.
او فرد مستبدی به نظر می رسید، اما او یک اثر مثبت بر جا گذاشت که وای شجاعت، هوشیاری و صراحت آن را دارد.
در آن نشست کیم به تکمیل کردن خلسلاسازی هسته‌ای شبه جزیره کره توافق کرد. کره شمالی به طور یک جانبه آزمایش های هسته‌ای و میزایلی خود را به حالت تعلیق درآورده است و مقام ها در سئول گفتند که پیونگ یانگ متخصصین بین‌المللی و خبرنگاران را برای گواهی بستن محل آزمایش هسته‌ای کشورش در ماه می دعوت خواهد کرد. بعد از نشست، سطح محبوبیت رئیس جمهور کره جنوبی به بیشتر از 70% افزایش یافت. بسیاری از رای دهندگان محافظه‌کار که از رئیس جمهور لیبرالشان حمایت نمی‌کردند، اکنون امتیاز دنبال کردن پیوسته تعامل دیپلماتیک را به او می‌دهند. هونگ سون دوک رای دهنده محافظه‌کار کره جنوبی است.
حتی بعد از اینکه مون جای این رئیس جمهور شد، چون من محافظه‌کار بودم و این فرد دلخواهم نبود، اما او در کلامش فرد صادق و منصف به نظر می رسد که باعث می شه دیگران به او اعتماد کنند.
اعلامیه خلسلاسازی هسته‌ای مشترک اما فقط آغاز روند مذاکره است. گام بعدی جلسه بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و کیم می باشد که انتظار می رود قبل از ماه جولای انجام شود. در حالی که اداره ریاست جمهوری ترامپ از این پیشرفت موجود اظهار حمایت کرده است، اما این اداره خواستار کاهشات غیر قابل برگشت در برنامه هسته‌ای کره شمالی قبل از کم کردن تعزیرات اقتصادی می باشد.
و گزارش آخر هم هست که علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز در برابر سفر آقای پامپیو به شرق میانه عکس العمل نشان داده و واشنگتن هم متهم ساخته که گویا با تحریک عربستان سعودی برای مقابله با ایران در تلاش دامن زدن به یک بحران منطقه‌ای است. از سید عزیز الرحمن در این مورد میشنویم.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده طی سفرش به شرق میانه امروز در عمان با پادشاه اردن و وزیر خارجه آن کشور ملاقات کرد. پامپیو با متحدین امریکا گفت که ایالات متحده از بابت تلاش‌های ایران برای سلطه‌جویی در شرق میانه و نیز جاه‌طلبی‌های اتمی آن عمیقاً نگران است. او قصد رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران را تصدیق کرد.
در رابطه با توافق هسته‌ای ایران، موقف رئیس جمهور ترامپ بسیار واضح بوده است. این توافقنامه بسیار نارساست. او دستور داده است که حکومت امریکا سعی کند این توافقنامه را ترمیم نماید و اگر ما چنین نتوانیم، او از این توافق خارج می شود. این مسئله بسیار روشن است.
اسرائیل از همان آغاز مذاکرات مخالف سرسخت توافقنامه هسته‌ای ایران بوده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جریان یک دیدار با پامپیو تصمیم ترامپ را ستود.
اگر مردم به این فکر بودند که پرخاشگری های ایران در نتیجه امضای این توافقنامه ملایم خواهد شد، برعکس آن رخ داده است و ایران در تلاش است تا کشورهای منطقه را یکی پای دیگر ببلعد. ایران باید متوقف گردد.
دیپلمات ارشد ایالات متحده ایران را به بی‌ثبات ساختن تمام منطقه و حمایت از تندروان و گروه‌های دهشت افغانی مثل حماس و شورشیان حوثی یمن متهم ساخت.
در یمن ایران با فراهم آوری تجهیزات نظامی، پول و آموزش دهی به شورشیان خشونت آور حوثی به حمایت از آنان ادامه می‌دهد.
طور معلوم می شود که ایران تا حال پابند توافقنامه هسته‌ای بوده و می‌گوید که هیچ اصلاحی در آن را نخواهد پذیرفت. وزرای خارجه ایران و روسیه به روز شنبه روی این وضعیت صحبت کردند. مقامات ایران آقای ترامپ را به تخطی از تعهدات بین المللیش متهم ساختند.
زیاد خواهی های فراتر از
برجام داره که حتما نه برای مردم ایران قابل قبوله، نه برای سایر اعضای.
امریکا در تلاش است تا در اقدام علیه ایران کشورهای عرب در منطقه را همدست ساخته و اختلافاتشان را از میان بردارد.
دوستای عزیزی بود داشته برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.
امریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا، صدای امریکا.